بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 18 دو تا مطلب مورد گفتگو قرار گرفته بود، یکی راجع به خیر و شر که نگاه های حکمی و فلسفی راجع به خیر و شر چجوره، و دوم راجع به اینکه شرور چجور در قضای الهی واردن، چجور در حکم الهی وارد میشن و در نظام خلقت و بلاز نظام احسن شکل میگیرن. مطلب نخست که تحلیل حکمی و فلسفی راجع به خیر و شر باشه رو در جلسات پیش گذروندیم. مطلب دوم در همین چند سطر آخر این فصل ارائه شده که ما نرسیدیم جلسه قبل مطرح بکنیم. مطلب دوم اینه که چجور حالا با توجه به اینکه ما نظام احسن رو قبول داریم، عنایت الهیه رو قبول داریم، چجور شده که شرور در نظام احسن و در مسئله عنایت الهیه راه پیدا کرده. علامه طباطبایی می‌فرمان با توجه به تحلیل هایی که قبلا عرض کردیم، فضای بحث تو اینجا کاملا واضح و روشنه. خب ما در بحث قبل چی گفتیم؟ گفتیم اولا شرور هویت عدمی دارن. این سخن نه بدین معناست که معدومن، یعنی هیچن، به این معنا نیستش. شرور هویت عدمی دارن، هویت وجودی ندارن که طرف جهل مستقیما قرار بگیرن، بلکه همیشه به عنوان لوازم وجودهای مجعول در نظام هستی واقعیت پیدا میکنن. پس اولا شرور هویت های عدمی دارن. ثانیا حالا اینکه گفتیم جزو لوازم وجودهای مجعول هستش، اون وجود مجعول همراه با خیر کثیره. یعنی این هویت های عدمی که به عنوان لوازم وجودات عالم در نظر گرفته میشه، در عینی که هویت عدمی دارن، اون هویت های وجودی مجعول هم خیر کثیره. خب این دو تحلیل رو در بحث قبل گذروندیم و دیدیم که حکمای اسلامی همه رو با هم قبول کردن در ارتباط با مسئله شرور. با توجه به این دو بحث، چگونگی راهیابی شرور ذیل عنایت الهی و در نظام احسن کاملا واضحه. بر اساس هر دو تحلیل نگاه بکنیم، چگونگی دخالت شرور در قضا الهی به نحو ثانیم و بالعرض با قصد ثانی صورت میگیره، یعنی قصد اولیه از نظام خلقت شکلگیری خیراته، اون خیرات کثیره. بله، برای اینکه این خیرات کثیر محقق بشه، طبیعتاً باید ذیلش شرور قلیل هم باشه. تازه خود شرور قلیل هم هویت عدمی دارن، پس طرف مستقیم جهل قرار نمیگیرن. ثانیم و بالعرض چون اون وجود وجود نازل هستش، طبیعتاً همراهش برخی از هویت‌های عدمی هم همراه خواهند شد. این رو میخوایم عرض بکنیم، گرچه بیان علامه هر دوتا رو داره، ولی یه مقداری از جهت نوشتاری اینها میتونست منظم تر از این باشه. در هر دو نگاه، چگونگی راهیابی شرور در نظام احسن به نحو ثانیم و بالعرضه، با قصد ثانی صورت میگیره. ببینید عبارت رو، و اذا تبین، این در واقع ما وارد مطلب دوم داره میشیم، همین که الان عرض کردیم. و اذ تبین، و اذ تبین ان شرور الغلیلة التي تلحق الاشیاء، یه ویرگول اینجا میخواد، یه سکت میخواد، چون اون من لوازم الخیرات همین خبر عنه است. و اذ تبین ان شرور الغلیلة التي تلحق الاشیاء من لوازم الخیرات الكثيرة التي لها. خیلی خوب بود که همینجا میفرمودن که هویت عدمی داره و از لوازمه. اون سطر بعد میگه، این از هر دو منظر وقتی ما بحث رو مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم شرور جزو مجعول های به ذات باری تعالی نیست تا مورد سوال ما قرار بگیره جزء قصد اولیه مجعول به ذات نیست که خدای متعال که خیر محضه چطور شر رو اقتضا کرده. و از تبین ان شرور الغلیلت التي تلق الاشیاء، شرور غلیلهی که ناظر است به همه تحلیل هایی که قبلا گذشت راجع به شرور، شرور غلیلهی که تلحق الاشیاء، اینم جالبه، ملحق به اشیاء میشه، در اصل اونی که مجعول است و طرف جعل باری تعالی هستش خود اشیاست که خیرن، ولی خب اینها هم ملحق بهش میشه. شرور غلیلهی که تلق الاشیاء از لوازم خیرات کثیره ای هستش که برای این اشیاء هست. پس بنابراین فالقصد و الاراده تتعلق بالخیرات بالاصاله و به شرور لازمت لها بالتبع و بالقصد الثانی. منظور از بالتبع اون اصطلاح خاص بالتبع نیست، همون بالعرض با قصد ثانی اینها مرادن، در سطح بعد خودش میفرما. پس قصد و اراده الهیه ذیل همون فرایند عنایت که نظام احسن را شکل میده. منظور از قصد در اینجا اگر راجع به خدا باشه طبیعتا اصطلاح مخصوصش مد نظر نیست، معنای لغویش مد نظره، ولی اگر معناش عام باشه که اساسا قصد به طور مطلق به طرف خیر میره، چه از انسان چه از خدا چه از هر کسی باشه که قصد ازش متمشیه به طرف خیر میره نه به طرف شر، معنا نداره، اونا جزء لوازم میشه. فالقصد و الاراده، قصد و اراده، الان ما به حق تعالی میزنیم چون بحث اراده مشیت و عنایت الهیه بود. قصد و اراده تتعلق، و قصد و اراده الهیه تتعلق بالخیرات، خداوند میخواد خیرات رو ایجاد کنه به حسب اقتضای ذاتی خودش که خیر محضه، خیر هم ایجاد میکنه، ولی خب لازمه این خیر پدید آمدن برخی از شرور که اونا موقعیت عدمی داره هست. بالخیرات بالاصاله و به شرور لازمت لها، به شروری که لازم این خیرات هستش، به تبع، یعنی به تبع این که اون خیر کثیر رو میخواد بیاره خب شر قلیل میاد. و بالقصد ثانی، بله مقصود باری تعالی هست اما مقصود اولش نیست، مقصود اول یعنی هدف اصلیش پدید آمدن اون خیره، ولی خود پروردگار میدونه که اگر این خیر رو میخواد پدید بیاره لازمش اینه که این چند درصد شر هم کنارش باشه، خب طبیعتا اون هم محل قصد قرار میگیره، ولی ثانی هم و بالعرضه. و من هنا یظهر، ببینید میدونی که عرض کردیم پیوسته تره، ولی الان آدم فکر میکنه که این دو تحلیل مختلف در دو فضای متعدده، ولی علامه تو بحث قبل همه رو هماهنگ با هم ذکر کرده. و من هنا یظهر ان الشرور داخله فی الغذای الهی بالقصد الثانی، با این توضیح روشن میشه که شرور داخل در غذای الهی هستن، داخل در حکم خدا هستن، داخل در عنایت الهیه و فعل پروردگار هستن، اما به قصد ثانی نه به قصد اول، با همین توضیح عرض کردم. و این شئته قلت بالعرض، اگر میخوای بگو بالعرض محل قصد پروردگاره. چرا گفت بالعرض؟ نظرن الى ان شرور اعدامان، یعنی با توجه اگر فضای شرور رو با اون دقتی که در بحث قبل شد که شرور هویت عدمی دارن اینجا بگیم بالعرض، اون بتفهم همون به معنی بالعرضه در اینجا، توجه کردید؟ خیلی از جاها نیست، بعضی از موارد هست، اون خود صدر هم داره به طبع. خب به طبع میتونه لغتا معنای حضرت ها رو داشته باشه، بله واقعا هست تقیلی هست، واقعا همینجوره. و این شیطه قلتا بالعرز، اگه میخوای بگو بالعرز، چرا بالعرز بهتره؟ نظرن الى ان شرور اعدامان، به لحاظ اینکه شرور هویت عدمی دارن تعبیر بالعرز بهتره، توجه کردید؟ میتونید به تبع بگید ولی بالعرض دقیق تره چون هویت عدمی داره و به قصد ثانیه، ثانیم و بالعرض مجعول پروردگار است. به تبع یه اصطلاح تقریبا مستقری پیدا کرده در حیطه معلول نسبت به علت، که معلول به تبع علت موجوده ولی اونجا موجودیتش به ذاته، یعنی معلول ذاتاً هویت وجودی داره ولی تابع او هستش، اون یه اصطلاحی است که در جای خودش هست. و این شیطه قلت بالعرض نظرن الى ان شرورت، با توجه به اینکه شرور رو ما گفتیم اعدامه، بهتره که لفظ بالعرض به کار ببریم. لا یتعلق بها قصد به ذات، یعنی تعلق نمیگیرد به او قصد به نحو به ذات، یعنی مجرور به ذات نیست بلکه مجرور به لفظ مقصوده بالعرض هست. خب این بحث تا اینجا به پایان میرسه. در فصل 19 هم ما الان اگه دقت کرده باشید وارد افعال الله شدیم، درسته؟ این ذات پروردگار، صفات پروردگار، فعل پروردگار. بحثایی رو راجع به فعل پروردگار مطرح کردیم. الان یکی دیگر از فصولی که راجع به فعل هستش ترتیب کلی افعال باری تعالی هست. ما برخی از خود علامه هم متذکر میشن، برخی از اون چی که الان میخواییم مطرح بکنیم و در بحث های قبل گذروندیم، بحث هایی که اینجا اضافه میشه به لحاظ اینکه تفصیل این بحث ها در فصول آتی میاد. یعنی مثلا فصل 20 راجع به یک مرحله از عالم که عالم عقل باشه صحبت میکنه، فصل پس از او یعنی فصل 21 راجع به عالم مثال بحث میکنه، فصل 22 راجع به عالم ماده بحث میکنه. این سه تا عالمی که میخواد بگه مفصلا بعدا بحث داره. لذا از یه جهت بحثایی که الان تو فصل 19 داریم قبلا گفته شد، برخی از بحث ها مفصلا بعدا میاد. خود این بحثایی هم که تو این فصل داریم بحثای مشکلی در بد و امر نیست. لذا ما بنا داریم که یه مقدار با سرعت بیشتر این قسمت رو بکنیم که به امید خدا این فصل رو تمام بکنیم. حال در هر صورت ما الان تو این فصل میخوایم ترتیب افعال باری تعالی رو بگیم که از منظری دیگر همون نظام خلقته. این تعبیر الان زیباست. یعنی اون چیزی که الان ما میخوایم بگیم از دو جهت میتونیم بهش عنوان بدیم. از جهت انتساب به حق تعالی بخوایم در نظر بگیریم، میگیم ترتیب، یعنی خدا با چه ترتیبی کار انجام میده، فعل اولش چیه، فعل بعدیش چیه، فعل بعدیش چیه. بعدی یعنی زمانی اینجا منظور نیست، پس ترتیب افعال الله میشه. از یک جهت اگر بخوایم همین بحث رو نگاه بکنیم، داریم نظام خلقت رو مورد مطالعه قرار میدیم. چه نظمی حاکمه؟ میگیم مثلا عالم عقل اینجوره، اینجاست قرار داره، عالم مثال اینجا قرار داره، عالم ماده اینجا قرار داره. با این پس از دو چهره میتونیم عنوان بدیم به این بحث. هر دو تا هم اتفاقا ایشون در این مسئله آورده. حالا در هر صورت اون چی که در ابتدا ایشون مطرح کرده این هستش که وجود امکانی که همون فعل پروردگار هستش تقسیم میشه به موجود مادی و مجرد. موجود مجرد هم تقسیم میشه به مجرد تام عقلانی، عقلی و مجرد مثالی. و با توجه به این نکته معلوم میشه که عوالم کلی عالم سه قسمته: عالم عقل که تجرد تام داره، عالم مثال و عالم در واقع ماده. و بعد به تدریج بحثایی رو راجع به این سوالا مطرح میکنه، مثلا از جمله اینکه ترتیباشون به همین شکلی است که الان عرض کردیم، اول عالم عقله، بعد عالم مثاله و بعد عالم ماده هستش. استدلال هایی رو مطرح میکنه، توضیحاتی رو میده که عالم عقل از همه عوالم پیشتره به لحاظ رتبه های وجودی، بعد از او عالم مثال قرار داره، بعد از او عالم عقل قرار داره. این نکته رو توضیح میده و بعد نکته هایی رو به عنوان مباحث استنباطی از این بحث ها مطرح خواهد کرد. به تدریج توضیح میدم و اگر نیاز به برخی از مطالب افزوده باشه عرض خواهم کرد. الفصل التاسع عشر، فصل 19 هم فی ترتیب افعاله و هو نظام الخلقه، که این ترتیب افعال همون نظام خلقته. عرض کردم از دو جنبه که نگاه بکنیم این دو عنوان مطرح میشه. قد اتضح بالابحاث سابقه ان للوجود الامکانی، از بحث‌های قبل روشن شد که برای وجود امکانی و هو فعله تعالی، که این وجود امکانی همون فعل پروردگاره، اینا رو داره میگه که به لحاظ این که این مرحله 12 هم فضاش روشن بشه. این اگه ما از خلقت بحث میکنیم یا از وجود امکانی بحث میکنیم، به لحاظ این که فعل الله هست. قد اتضح بالابحاث السابقه ان للوجود الامکانی و هو فعله تعالی انقسامات، تقسیماتی براش مطرحه، منها انقسامه الى مادی و مجرد، تقسیم میشه به مادی و مجرد. خب قبلا هم عرض کردیم ای کاش که یکی از مراحل همین کتاب بدایه و نهایه و اینها همین تقسیم وجود بود به مجرد و مادی، چون واقعا بحث‌های بسیار ظریف. اولا اثبات طرفین بحث، موجود مادی موجود مجرد اثبات بشه، و ثانیا ویژگی‌های هر یک از طرف ما لازم مباحثه بعدی هم که داریم با این بحث خیلی کار داریم. به لحاظ ویژگی های موجود مادی، ویژگی های موجود مجرد، جست و گریخته لابلا گفته میشه، ولی حق و انصاف این استش که ما در شناسایی و معرفت به موجود مادی و به ویژه موجود مجرد در ابتدای کار قرار داریم. تأملات شدیدی لازم هست برای اینکه موجود مجرد حقیقتش روشن بشه. یعنی چی؟ چون موجود مادی حالا بیشتر برای ما روشنه موجود دارای بُعد، موجودی که ابعاد داشته باشه، حالا یا 3 بعد یا 4 بعد، موجود دارای ابعاد کشش، که این نکته هم در فضای خودش روشنه که وجود تفرقیه، به خاطر ضعف وجود، وجود متفرق میشه که میشه موجود مادی. اما موجود مجرد، خب ما معنا میکنیم موجود مجرد آن است که ابعاد نداشته باشه. حالا گاهی از اوقات موجود مادی رو اینجوری تعریف میکنیم در مواضع رسمی، اونی که قوه و استعداد تغییر و تحول داشته باشه. موجود مجرد اونی هستش که استعداد تغییر و تحول نداره. این یه تفسیره، اما یه تفسیر همین نیست که الان عرض کردم. موجود مادی اونی هستش که دارای ابعاد باشه، اما موجود مجرد اونی هستش که بعد نداشته باشه. حالا موجود مثلا مثالی در کجا قرار میگیره بر اساس این دو تعریف چجور میشه، همه اینا قابل بحثه. یعنی شایسته بود واقعا حداقل یک فصل در تفسیر مجرد و مادی مباحثی مطرح بشه. حالا اگه گفتیم موجود مجرد اونی هستی که داره بعد نیست، یا مثلا تغییر و تحول اینا نداره و که لازمش این هستش که بعد نداشته باشه، یا در یک مرحله بعد نداشته باشه، این واقعا یعنی چی؟ موجودی که هیچ بعد نداشته باشه چه جور تفسیری باید راجبش ارائه بدیم و چه تحلیلی، و اون وقت نسبتش با موجودات مادی چه خواهد شد؟ اصلا در مباحث بعدی ما یه خورده با این کار داریم. خیلی بحث‌های مهمی می‌شود در اینجا مطرح کرد و واقعا هم جای کار و تلاش هم هست، ولی عرض کردم جسته و گریخته به نحو پراکنده در آثار فلسفی و عرفانی و اینها مطرح شده و ابهاماتی هم در گوشه و کنار وجود داره، جای توجهات جدیتر هست. منها انقسام او الی مادی و مجرد. یکیش انقسام در واقع وجود امکانی هستش به وجود مادی و مجرد. الان انقسام او برمیگرده به وجود امکانی. و حالا باز یه بحث هستش که راجع باری تعالی چی باید بگیم. این تقسیم راجع به کل وجود یا وجود امکانی. الان الله برای وجود امکانی آورده، وجود باری تعالی رو چی باید بگیم؟ و این نکته خیلی خوبی، الان الله هم روند خوبی رو طی کرده که این تقسیم راجع به وجود مادی آورده، وجود امکانی آورده. وجود باری تعالی چه خواهد شد؟ حالا مشا چی میگه؟ حرفای دیگه چی هستش؟ عرفان چی در این قسمت میگه راجع به این که وصف تجرد یا مادیات راجع به خداوند متعال میخوان بگیم، یا راجع به یکی از این یک از طرفین میخوان بگیم چی هستش؟ نکته های خوبی است که قابل پیگیری است. انقسام این وجود امکانی به مادی و مجرد و انقسام یک تقسیم دیگه اینه که انقسام مجرد الی مجرد عقلی و مجرد مثالی. و اشرنا هناک الی، و در بحث‌های سابق اشاره کردیم که الی ان عوالم الوجود الکلیه ثلاثه. عوالم وجود یعنی عوالم وجود، یعنی وجود امکانی. مثلا عالم وقتی گفته میشه یعنی ما سوی الله. عوالم وجود امکانی، عوالم کلیه 3 تا هستش. این کلیه رو هم قبلا توضیح دادم که چرا کلیه گفته میشه. یک چیه؟ عالم تجرد تام العقلی، عالم تجرد تام عقلانی. دو چیه؟ عالم المثال. 3 چیه؟ و عالم المادت و المادیات. عالم المادت و المادیات، بین ماده و مادیات تفاوته. عالم ماده و مادیات، حتی گاهی وقت مادیات گفته میشه نفوس رو هم شامل میشه، چون اینا مادیان. مادیان نه یعنی هویت تجردی ندارن. توجه کردید؟ ماده و مادیات. بازم همینجا حرفایی مطرح میشه، بحثای قابل طرحه. خب اینا باید شسته و رفته بشه در یک مرحله منقح و شایسته. وقتی شما مادی میگید، ماده و مادیات و صور جسمانی و صور نوعی و همه اینها تا نفوس و اینها همه رو میگیره مادی. تعلق اگه داشته باشه، نه تعلق تکمیلی، نه توجه کردید، تعلق استکمالی. تعلق تکمیلی اگه بگیم خود خداوند هم میشه مادی، به لازم یک ارتباطی به هر واحد ماده داره. توجه کردید؟ خب فالعالم العقلی میاد میخواد الان تراتیبش نمیگه، یعنی چینش نمیخواد توضیح بده، بلکه فقط میخواد تعریف بکنه این عوالم رو. فالعالم العقلی مجرد تام، عالم عقلی اون هستش که مجرد کامله، ذاتا و فعلا عن الماده و آثارها. خب اینجا باید توجه بکنیم، الان این تعریف که ایشون آورده که عالم عقلی اونی هستش که ذاتا و فعلا مجرد باشه، خب این حرف که زده میشه معمولا این تعریف برای عقل و عقول اون وقتی گفته میشه که در مقابل چی قرار بگیره؟ نفس قرار بگیره. این وقتی که ما در مقابل نفس قرار میدیم، میگیم عقل یا عالم عقل اونی هستش که ذاتا و فعلا مجرد باشه، در مقابل نفس که ذاتا مجرده ولی فعلا مجرد نیست. آیا باید این تعریف رو الان مطرح بکنیم که در مقابلش عالم مثال و عالم ماده هستش؟ و تازه شما عالم ماده رو گفتید ماده و مادیات، و بعد بحث عالم مثال رو دیگه خودم انتظار داره که بعد عالم مثال که رسیدید طبق همین توازن تعریف بکنید برید. درسته عالم عقل همینجوری ساین ذاتا و فعلا مجرده، چنانچه الان در سطر بعد مشاهده خواهید کرد که ایشون عالم عقل رو تعریف وقتی میخواد بکنه اینجوری تعریف میکنه، میگه عالم عقل مجرد است از ماده و آثار ماده. خب بر همین اساس باید اینجا تعریف الان ما بکنیم، یعنی به لحاظ اینکه ما میخواییم بحث عالم عقل رو در مقابل عالم مثال و در مقابل عالم ماده قرار بدیم، چجور باید تعریف بکنیم؟ باید تعریف بکنیم که از اونا ما رو جدا کنه. عالم مثال رو تو همون بستر تعریف میکنیم، عالم ماده هم تو همون بستر تعریف میکنیم. الان بعدا تو سطرهای بعد داریم، عالم ماده اونی که هم ماده توشه هم آثار ماده توشه، عالم مثال اونی که ماده توش نیست ولی آثار ماده هستش. طبیعتا عالم عقل رو با چجوری تفسیر کنیم؟ بگیم اونی که نه ماده توشه نه آثار ماده توشه. یعنی این درسته، این تعریف صحیحه، ولی این تعریف معمولا راجع به عالم عقل و عقل است در مقابل بحث نفس فقط. آره دیگه، ذاتا و فعلا که گفته فالعالم العقلی مجرد تام ذاتا و فعلا عن الماده و آثارها. میفهمید مجرد تام هستش هم به حسب ذات هم به حسب فعل، از ماده و آثار ماده. این از ماده و آثار ماده تو روندهای بعدی قشنگ تفصیل داره میشه. عرضم این هستش که الان این رو باید محل تأمل کمان گرم در سطر بعد همین کار میکنه. غلط نیست و همش درسته. آره، فالعالم العقلی مجرد تاما ذاتا و فعلا عن الماده و آثارها. عالم مثال چیه؟ و عالم المثال خودم انتظار در الان عالم مثال رو بگه، باز بگه ذاتا و فعلا چی شده؟ توجه کردید؟ ولی دیگه اینجوری بحث نمیشه. و عالم المثال مجرد عن الماده دون آثارها. عالم مثال اونی هستش که از ماده مجرد، ماده یعنی قابلیت، استعداد، استعداد تغییر و تحول و اینها، از این فضا تجرد داره، این فضا رو نداره، ولی آثار ماده رو هم داره. یک سوال ما همینه که چطور میشود ماده نباشه ولی آثار ماده باشه. اینشالله در بحث عالم مثال اگر جای طرحی بود باید عرض بکنیم چجور میشه ماده نباشه ولی آثار ماده باشه. این چه مکانیزمیه، چه فضاییه که این بستر رو فراهم میکنه؟ و عالم المثال مجرد عن الماده دون آثارها، ولی آثار ماده نیستش. آثار ماده مثل چی؟ من الاشکال و الابعاد و الاوضاع و غیرها. یه بحث هم اینجا عرض کردم یک مرحله واقعا مستقل میخواد تمام میریز. چطور شما اینا رو آثار ماده تلقی میکنید؟ ماده رو چه تعریفی میکنید که اینا میشه آثار ماده؟ این مال علامه نیست، هم همینجوری گفتن. ماده رو چه تعریفی میکنید که اینا میشه آثار ماده؟ حالا اگه شما منظورتون از ابعاد و اینها زمان باشه، خیلی قابل تصویر است در فضای ماده. اما اگر دیگر ابعاد باشه، اینکه دیگر ابعاد آثار ماده است، این چه جور باید فکر بشه راجع بهش؟ منظور از ابعاد مکانی و طول و عرض و عمق و مکانی و همسال اینها، امتدادهای مقداری. حالا در هر صورت میفرمان و عالم المثال مجرد عن الماده دون آثار، با سرعت بگید ما، و عالم المثال مجرد عن الماده دون آثارها من الاشکال والابعاد والاوضاع و غیرها. ففی هذا العالم اشباه متمثله فی صفت الاجسام التي فی عالم الماده و طبیعه فی نظام شبیه بالنظام الذی فی عالم الماده. در این عالم، یعنی عالم مثال، اشباه متمثله، دیگه اصطلاحات شیخ اشراقی توش وجود داره، شبه هایی که تمثل داره در صفت اجسام، مثل این درخته، مثل این کوهه. توجه کردید؟ شبه ها تماثیلی کاملا مشابه آنچه که در عالم ماده ما داریم اونجا موجوده، در عالم ماده و طبیعت. در یک نظامی شبیه به نظام همین ماده و مادیات، شبیه به نظام این اشباه یا این اجسام، الذی اون نظامی که در عالم ماده استش. لذا همه تذکر ده اونایی که اهل کشف بودن گفتن که در اونجا آسمان ها هست، خورشید هست، کوه ها هستن، دریاها هست، همه این بحث ها وجود داره. این مباحث تو محل و فصل برخی از مباحث معاد و برخی از آیات و روایات خیلی کمک کننده است، چه در قوس نزول چه در قوس صعود، چون بحثایی که داریم راجع به هبوط و اینها، این بحث خیلی مهمه. اون خاک، اینهایی که مطرح میشه، گل، این چیزی که مطرح میشه، چه در مسیر بازگشت هم اهمیت داره، اهمیت داره، هم در قوس نزول هست هم در قوس صعود، این مباحث مهمه. خیلی خوب. و انما الفرق بینه و بین النظام المادی، تفاوتی که بین عالم مثال و عالم ماده هستش که خب یک دقت خوبی رو علامه داره مطرح میکنه، این هستش که در عالم ماده چون مسئله ماده وجود داره، تعقیب صور به شکل ویژه‌ایه، یعنی در قالب حرکت صورت میگیره، یعنی صور تغییرها، تحولها تو بستر حرکت، یعنی اجزای منصرم میشه، اجزای دیگه میاد و اجزای بعدی چی وجود نداره، به این شکل، یعنی ترتیب به حسب زمانه. ولی تو عالم مثال تراتیب وجود داره، صور، تحولات، اینها هست، ولی نه به شکلی که اجزای قبلی از بین بره، اجزای بعدی نباشه، فقط ما یک جزء رو همیشه داشته باشیم. تراتیب به نحو ویژه‌ای وجود داره و ایشون یک مثال میزنیم، مثال هم خیلی کمک میکنه، مثل خود حرکت و علم به حرکت. مثلا شما الان از خانه آمدید تا اینجا، خب خود این مسئله تو عالم ماده چجور اتفاق افتاد؟ الان علم شما به این حرکت چجوریه؟ علم شما به این حرکت، شما به نحو جمعی همه اجزای این حرکت رو دارید، توجه کرد، همه اجزای این حرکت رو دارید، ترتیبش هم قبول دارید، میگید اول اون بود، بعد اون شد، بعد اون شد، بعد اون شد، ولی الان به نحو جمعی همه اجزاش موجوده. ایشون میفرماد در عالم مثال، خیلی سوالات و ممکن تصورش بر ما مشکل باشه، در عالم مثال همه بخشاش موجوده، در این حال ترکیبم اونجا احساس میشه، به شکل حرکت نیست، علم به حرکته، به شکل تغییر نیست، علم به تغییره. در عالم مثال ایشون این فرمایش رو ایشون مطرح میفرماد، البته با حفظ صور و ابعاد و اینها. در عالم عقلم علم به حرکت وجود داره، ولی با حذف صور و ابعاد و اشکال و همانندهای اینها. آره. و انما الفرق بینه و بین النظام المادی، تفاوت بین نظام عالم مثال و بین نظام مادی اینه که ان تعقب بعض المثالیات لبعض به ترتب الوجودی، شما بگید لا به ترتب زمانی که خودش توضیح میده، لا به تغییر صورت او حال الى صورت او حال اخرى بالخروج من القوه الى الفعل بالحركه، که این تو بستر زمان صورت میگیره. فرق بین نظام مثالی و نظام مادی اینه که تعقب و پشت سر هم در آمدن بعضی از موجودات مثالی نسبت به بعض دیگر به ترتب وجودیه، نه به ترتب زمانی، نه به تغییر صورت یا حالی، صورت به لحاظ اصل جوهر، حال به لحاظ اعراض، نه به تغییر صورت یا حالی به صورت و حال دیگر به واسطه خروج شیء از قوه به طرف فعل به نحو حرکت، کما هو الحال فی عالم الماده. پس بنابراین فحال و صور المثالیه فی ما ذکرناه من ترتب بعضها علی بعض، حال و صورت الحرکت و تخیر فی الخیال. پس حال صور مثالی در آنچه را که ذکر کردیم از ترتب بعضی از این صورتها بر بعضی دیگر، حال صورت حرکت و تغییر است در خیال ما. والعلم مجرد مطلقا، و شما میدونید علم مجرد، حتی خیالی هم باشه مجرده، علم حتی خیالی هم باشه مجرده. پس بنابراین فالمتخیل من الحرکه علم بالحرکه لا حرکه فی العلم، تعبیرهای بسیار جالب علامه طباطبایی تو این قسمته توجه فرمودید، متخیل از حرکت، یعنی شما وقتی حرکت رو خیال میکنید به نحو علمی تو حوزه خیالتون میارید، خیال میگه تو فضای بالاتر هم قابل تر هست، چون الان بحث ما مثاله، فالمتخیل من الحرکت علم به حرکت است، نه حرکت در علم. و علم به تغییر است، لا تغییر فی العلم، علم به تغییر غیر از تغییر در علمه. البته تو این قسمت بحث مهم دیگری شکل میگیری که مرتبط با بحث تجرد نفس و یکی از ادله بسیار مهم تجرد نفس است، که حالا در جای خودش در بحث نفس و اینها ممکنه که تر بشه، یعنی شبهه ای مطرح میشه و اون شبهه باید پاسخ داده بشه. راجع کردید و این تا اینجا این دومی شد. و اما عالم الماده، پس اون شد عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده. و عالم الماده چیه؟ عالم ماده اونی که ماده و آثار ماده هر دوتا رو داره. توجه کردید؟ ماده میگیم هنجا مبهم میگیم، این هم خودش یک لطفی داره. توجه کردید؟ حالا گرچه ممکنه مشکلی هم داشته باشه کدام فکر کنید نه درست میشه اون برهان سراخر، ولی در اصل یک دستاندازهایی وسط کار میفته. آفل جمله اگه بخواید فکر کنید این هستش که اگر علم در اونجا علم به تغییر است، نه تغییر علم، اون وقتی که ما به امر ثابت علم داریم، علم به ثبات است نه ثبات علم. این بسیاری از تقریرهای بدوی که راجع به یکی از مهمترین استدلالهای تجرد نفس صورت میگیره دچار دستانداز خواهد کرد. علم به ثبات، مثلا رو بحث نفس الامر اینا هم که کنارش بیاریم، فضای خاصی خواهد شد. از علم به ثبات نباید استدلال کرد بر ثبات علم، چنانکه از علم به تغییر نباید استدلال کرد بر تغییر علم. اون وقت اگر علم به ثبات است، ما نباید از علم به ثبات استدلال بیاریم بر ثبات علم. ثبات علم رو باید از جوی دیگه درست کنیم. این سر جواب نه، مثال واقعیه. بله، تمثیل است به لحاظ عالم مثال. اون جایی که گفت عالم مثال چجوری، میگیم مثل همینی که داریم ما، ولی یک نمونه واقعیه. بله بله. و عالم الماده لا یخلو ما فیه من الموجودات من تعلق ما بالماده. اما عالم ماده چجوری؟ اصلا ماده و آثار ماده هر دوتا رو داره. و عالم الماده لا یخلو ما فیه من الموجودات، فیه ها بوده جناب استاد فیاضی تصحیح کردن، فیه نمیدونم حالا در نسخه های بوده چی بوده، درست هم هست، این عالم برمیگرده، فیه ها رو میشه درست کرد. و عالم الماده لا یخلو ما فیه من الموجودات من تعلق ما بالماده، تعلقی به ماده داره. و تستوعبه الحرکه، و پوشش میدهد این عالم ماده را حرکت. این تستوعبه نشون میده اونجا هم باید فیه باشه. عالم ماده رو چی؟ حرکت پوشش میده. و تغییر جوهریتن کانت او عرضیه، هم جوهری هم عرضی، حرکت جوهری عرضی. خب از سوی دیگر ما میدونیم که در مباحث فلسفه یاد گرفتیم وجود به حقیقت اصیلش تشکیکیه، یعنی شدت و ضعفیه. اون بحث رو بیارید در کنار این مسئله عوالم ثلاثه، عوالم کلی ثلاثه، نشون میده که این عوالم به نوع طولی با هم نسبت دارن و لذا باید بحث بکنیم که کدوم اوله، کدوم وسط، کدوم آخره. و از کان الوجود به حقیقت هل اصیله حقیقتا مشککتا ذات مراتب مختلفت فی شدت و ضعف و شرف و الخصه تتقوم و کل مرتبت منها به ما فوقها و تتوقف و علیها به هویتها. اینجا ویرگول یستنتج من ذالک، من جزای از رو، جواب از رو یستنتج میگیرم. این شاید بهتر باشه. از اون جایی رو که وجود به حقیقت اصیلش حقیقت تشکیکی ذات مراتب مختلفه هستش به لحاظ شدت و ضعف و شرف و خصت که قوام میگیرد هر مرتبه ای از این حقیقت اصیله به مافوقش و متوقف است بر اون مافوق، متوقف است بر اون مرتبه مافوق به هویت این مرتبه‌ای که در نظر گرفته شده مرتبه پایین‌تر، با توجه به این نکته استنتاج می‌شود از او اولا، ثانیا، ثالثا، رابعا. این چهار نکته ازش استنتاج میشه. خب اولا اجازه بدیم ساده از من تون تون بخونم. اولا ان العوالم الثلاثه مترتبتون وجودن به سبق و لحوق. پس معلوم میشه عوالم سگانه هم به لحاظ وجودی در سبق و لحوق با هم ترتیبی هن. فعالم العقل قبل عالم المثال، عالم عقل قبل از عالم مثال، و عالم المثال قبل عالم الماده وجودن. یعنی ترتیب وجودی داره با توجه به اون مباحث فلسفی که وجود تشکیکیه، کاملا این بستر سازگاره. و ذالک چطور میشود که اینجوری بشه؟ اول عالم عقل، حالا داره استدلال میکنه که اول عالم عقل، بعد عالم مثال، بعد عالم ماده. اینجایی که داره شروع میکنه میخواد تقدم عوالم تجردی رو بر چی برسونه؟ عالم ماده، یعنی عالم عقل، عالم مثال مقدمه، ولی شروعش با عالم عقله، ولی سرآخر میگه عالم مثال و عالم عقل با هم همین درسته. پس الان میخواد تقدم عالم عقل و مثال رو بر عالم ماده برسونه، بعد چیکار میکنه؟ تقدم عالم عقل بر عالم مثال رو توضیح میده، تمام تراتیب توضیح داده میشه. میفرماد و ذالک لأن الفعلیت المحضة التي لا يشوبها قوة ولا يخالطها استعداد اقوى و اشد وجودا مما هو بالقوه محزن كالهيول الاولى او يشوبه القوه و يخالطه الاستعداد كالتباعي الماديه فعالما العقل والمثال يسبقان عالم الماده. کاش از این اولا میشه گفت همین رو نشانه گرفته که تقدم عالم عقل و عالم مثال رو، اون فعلیت محض عالم مثال رو میگیره. و ذالکه چرا اینجوریه؟ چون فعلیت محض که هیچ قوه به همراهش نیست، لا یشوبها قوتان و لا یخالطها استعدادان، همون توضیح هم قبلیه، و لا یخالطها استعدادان این تغییر و تحول اینا توش نیست، خب این طبیعتا اقوا و اشد است به لحاظ وجودی از چی؟ از ماده و مادیات. مما هو بالقوة محزن، از اون چیزایی رو که بالقوه است به نحو محض، اونی که بالقوه است محضن چیه؟ هیولای اولاست، کل هیول الاولا، او یشوبه القوه و یخالطه الاستعداد. خیلی حرف اینجا میشه زد، اینا همه به خاطر اینه که ما مرحله مستقلی راجع به این مباحث نداریم. توجه کردید؟ این فعلیت محض و عدم قوه راجع به اصل ماده چی باید گفت؟ راجع به اصل ماده، لذا اصل ماده رو اینا موجود ابداعی میدونن. اصل ماده درش تغییر و تحول هست، به چی باید گفت اینجا؟ مخصوصا با برداشت هایی رو که مشا و اینها دارن. خب پس بنابراین اونی که فعلیت محض هستش، قوه و استعداد همراهش نیست، طبیعتا اشد و وجودن هست از اون چیزی که قوه محض مثل هیولای اولا، که دیگه مثالش منحصره، این چیز دیگه نداریم ما، او یشوبه القوه و یخالطه الاستعداد، مثل طبایع مادیه همشو بگی، و بعد نفس انسانی رو مثل نفس ناطقه رو تو این فضا لحاظ بکنید، مراحلی از او همین گونه است، ولی مراحلی از او چجوریه، اینا رو باید توجه کرد، چون در ترتیب بندی ها موثره، ولذا انسان رو خیلی واضح نمیشود گفت که در مراحل عالم کجا قرار میگیره. توجه کردید؟ بله، انسان مثلا در مرحله بالقوه و اینا رو میشه توضیح داد، ولی وقتی انسان شد، توجه کردید، حالا بگیم عالمش کجاست؟ اینا هم تو عالم ماده است، هم تو مثال، هم تو عالم عقله، نمیشه. با این که الان یک نوع مخلوطیتی با عالم ماده هم دارد، این دقت‌ها رو باید کرد، یعنی سادهش اینه، والا این دقت‌ها همراهش هست. او یشوبه القوه و یخالطه الاستعداد، خب انسان، حتی انسان فرد خیلی بالا مرتبه، الان مخلوط با قوه و استعداد داره، همینجور کمال میپذیره، خب چی بگیم؟ بگیم عالم مثال از او بالاتره؟ میشود این حرف رو زد؟ یا عالم عقل مثلا از او بالاتره؟ به نحو جزمی و قطعی کلی به طور کلی؟ کتبای المادی فعالم العقل و المثال یسبقان عالم الماده، این دوتا سبقت دارن بر عالم ماده. ولی بعد عالم عقل هم بالاتر است از عالم مثال. چرا؟ چون عالم عقل محدودیتاش کمتره، عالم مثال درست قوه و اینا نداره، ولی محدود است به ابعاد، به اشکال، به همانند اینها. عالم عقل این حدود رو نداره، پس من میشه بالاتر. این خیلی دوست می‌داشتم که یک بحث مفصلی باز میشه تو این فضا، چون عالم عقل همین همینجوری یکسره نمیشه با عالم عقل. پس تفاوت موجودات عقلی با یکدیگر چیه؟ سه و زیرهای موجودات عقلی چیه؟ اونجای اون اصل محدودیت ماهوی اون مهمه، در عینی که محدودیت حدود و ابعاد و اینا رو نداره، ولی محدودیت ماهوی های ویژه، یعنی اون معنای حاکم بر اون موجود عقلی حدود و ثغورش رو مشخص میکنه، اون معنای حاکم، اون معنایی که هویت اون موجود عقلی رو تشکیل میده، اون خودش حدود و ثغور ویژه‌ای داره که اونجا هم تراتیبی هستش. و اصلا اون نکته‌ای که الان عرض کردم، که اون هویت معنایی که حاکم بر اون موجود عقلی است، بسیار مؤثر است. درسته که ما میگیم مجرد است، از مثلا ماده و اینها، ولی حیطه و گسترشش رو کاملا برای ما توضیح میده که حالا عرض کردم در جای مفصل تر بود. ثم العقل المفارق اقل حدودا و اوسع وجودا و ابسط ذاتا من المثال الذي تصاحبه آثار الماده و انخلاء عن الماده. سپس عقل مفارق، مفارق یعنی مفارق عن الماده. این چرا میگیم مفارق عن الماده؟ چون این اصطلاح تو مشاء صورت گرفته و در مشاء علی مثال مطرح نبوده، لذا وقتی میگن مفارق یعنی مفارق از ماده. ولی الان که ما میگیم مفارق، میتونیم بگیم مفارق از ماده و آثار ماده. این تحول اصطلاحی رو توجه کنید. ثم العقل المفارق اقل حدودا، حدودش کمتره. وقتی حدودش کمتره طبیعتا چیه؟ اوسع وجودنه، طبیعتا ابسط ذاتن، یعنی ذاتش بسیطتره. از چی؟ من المثال الذي تصاحبه آثار الماده، و از مثالی رو که، از موجود مثالی رو که مصاحبت دارد او را آثار ماده، اگرچه خالی از خود ماده است. و من المعلوم ان الوجود کلما کان اقل حدودا، وجود هرچه حدودش کمتر باشه و اوسع و ابسط باشه، وسیع‌تر باشه وجودا، ابسط باشه ذاتن، کانت مرتبته من حقیقت الوجود المشککه اقدم. به لحاظ اون حقیقت تشکیکی مرتبش در کجا قرار داره؟ جلوتر، بالاتر و اسبق و اعلا. خب و من اعلى المراتب التي هي مبدا الكل اقرب، و نسبت به این اقرب، چون با من متعدی میشه دیگه، این قریب تر است به او. ما میگیم به او ولی عرب میگه من او. و به اعلى المراتبی که همون مبدا کل باشین حق تعالی نزدیکتره. فعالم العقل اقدم و اسبق وجودا من عالم المثال. با این توضیح روشن شد، اول عالم عقل، بعد عالم مثال، بعدم عالم ماده قرار داره. من و سلامشو میگم. بله اون زنگی که زده میشه یه مقدار جلو زده میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. توضیح، آره توضیح و تفسیریه، نمیخواد عقل متصل و منفصل درست کنه. برای توضیح نه اینکه ناظر است به تفکیک بین عقل مثلا متصل و عقل مفارق از انسان، منظور این نیست. اگه پیدا بشه شواهدی که منظور این بوده که خیلی عالیه، چون کسی این کار نکرده، عقل متصل و منفصل درست نکرده. اگر بشه که مثلا بگیم این اصطلاح اصلا ناظر بوده به عقل انسانی، اگه بتونیم این کار رو بکنیم خیلی خوبه. عقل مفارق شاید بشه این رو در عقل متصل نم از اون بحث جدا کنیم، عقل متعلق به ماده شاید بشه این کار رو کرد. عقل متعلق به ماده، عقل منفصل از ماده که عقل مفارق باشه، ولی باز ناظر به عقل متصل نیست. عقل متصل و منفصل مثل مثال متصل و منفصل ناظر به اون نیست. اگه اونو پیدا کنیم خوبه، خیلی خوب. پس بنابراین مفارق که گفته شده اگر احترازی باشه، یعنی عقل چون مش و نفس رو هویت عقلی بهش میده، واقعا عقل میدونه، ولی میگه عقل غیر مفارق، عقل مفارقی خوبه که اینجور باشه، یا اینکه توضیحیه عقل میشه مفارقه. ولی این هم ذهنمی که این جدی باید باشه، مش رو همه رو عقل میدونه، نفس رو هم عقل میدونه، حالا عقل متعلق به ماده، عقل مفارق از ماده، بس میشه اعتراضی. نفس، نفس ناطقه همونه، ولی ناظر به عقل متصل و منفصل نیست. چون ما وقتی این حرف رو مثل مثال متصل و منفصل رو که در نظر بگیریم، اینا به این شکل واقعا در نظر نمیگیرن، لذا اشتباهات عقلی هنوز تصویر نشد تو فلسفه که چجوریه. اصلا صدر رو به خاطر همین دعاوات ذهنی تو عالم مثال گفت ما یک مثال متصل داریم که این بازیگری ها اینجاست، غیر از جدای از عالم واقعش. خب اگر مشابه همین بحث بخوایم مطرح بکنیم، یعنی عقل متعلق به ماده تعقلات حیطه خودش رو داره، نه کاملا در ارتباط با عالم بالا گرفته باشه. توجه کردید؟ یعنی یه دعاباتی میتونه تو خودش داشته باشه. خوبه، خیلی خوبه. لذا بعضی ها این را رو با نمیدونم علامه زارن اشتباه نکنم،
علامه ظاهرا میگه که همین استدلالی که شما تو عالم مثال میکنید، عالم مثال متصل درست میکنید، عقل متصل هم باید درست کنید. فکر میکنم علامه این پر رو داره، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. درصد این بحث مطرحه ولی فکر میکنم مال علامه خوش. پس عقل متصل با این اصطلاح غیر از اون بحثی که عقل متعلق به ماده، عقل متعلق به ماده همونی که اینا میگن ذاتن عقل فعلا با ماده کار داره، اون یک فضاست. ملائکه ارضی خودش طبقاتی داره، حتی این قوایی که کنترل میکنه چیزه اینا رو میگن ملائکه ارضی، اینا کاملا هویت مادی و منتبه در ماده دارن. توجه کردید؟ این هیچ هویت تجردی به اون معنی که ما حساب کنیم ندارن اصلا، ولی با این حال بهش میگن ملائکه ارضی. اصلا ملائکه از ملوکت و سیطره و تسلط و اینها میاد و قوا بر اجسام سیطره دارن، قوا بر اجسام سیطره، لذا این به اینا میگن ملائکه. مثلا خیلی از روایات ما که تو این فضا خیلی نزدیک میکنه منظور از ملائکه اینا هستن، یعنی قطعا اینا اصلا ممکن چیز دیگه هم باشه. مثلا چندین ملک مشغوله که هضم ما انجام بگیره، چندین ملک مشغوله که مثلا دفع ما انجام بگیره، چندین ملک تغذیه، چندین ملک تنفس، اینا همه ملائکه هستن. توجه کردید؟ حالا ممکنه که برخی از تحلیل های دیگری هم در این بین عرفا مخصوصا احتمال داره که تحلیل های دیگه داشته باشن، یه هویت تجردی هم بهش بدن، ولی بلاز نظام فلسفی ما، ولی همینجور طبقه به طبقه میتونه بالاتر هم بره. تو این فضا حتی خود انسان هم یک ملک ارضیه، مثلا خود نفس نفوس هم همینجوری هم تو این فضا خرام. پس یک اصطلاح همیشه چند تا پایان رو شکل میگیره ملائکه، واقعا یک اصطلاح بسیار عامیه، خیلی اصطلاح عامیه، مدبرات امر خیلی عامه. از اون مثلا بعد از خدا رو ممکنه شامل بشه تا مراحل بسیار پایینی که داره سطح عالم ماده رو میگردونه. اینا رو میتونه بشه شما بعضی این کار کردن، گفتم وقتی آغشته به ماده شدن آمدن تو عالم ماده، اینها وقتی شما میگید مثلا چجور همین الان انسان وقتی تکامل پیدا میکنه در این اینجا از بستر ماده داره جدا میشه، ولی از ماده جدا نمیشه. فرض کردید بعضی تلاش کردن خواستن کاری بکنن که مثلا با بدن مثالی و اینها رو بگن به معنای کاملا جدا شدن از ماده و استعداد نیست، گرچه انسان سرش هی بالا میره، توجه کردید هی داره تو قوس سود بالا کشیده میشه، بالا کشیده میشه، توجه کردید، ولی همیشه یک پا در اینجا داره. این قابل تأمل است، قابل بررسی است. من فکر میکنم از رسول الله مثلا زده بیشتر میل به این داره که تکامل برزخی و اینا رو با تکامل بعدی رو بخواد توضیح بده، حد لایقی رو توضیح بده و با حفظ مسائل چی؟ مباحث مادی که اینجا وجود داره، گرچه بازم هنوز صعوبت هایی وجود داره، ولی در اصل ایشون اینطور تمایل نشون میده اینکه این کار بکنن. یعنی در قوس صعود هیچ وقت پا از زمین کشیده نمیشه یا عالم ماده به طور کل، همیشه یک پا در عالم ماده داره.
عالم ماده
ایشون قبول نداره متلاشی میشه، ایشون میگه فقط زمین، تا زمین از بین نمیده، ایشون میگه، ایشون میگه زمین فقط دگرگون میشه بر اساس رتق و فتق و اینها، آب کل کره زمین رو خواهد گرفت و دوره بعد رو اینجوری باز ایشون مطرح میکنه و اون کبرت و اون فضایی که مثلا شمس اونا رو جور دیگه ای تفسیر میکنه، بیان دیگه ای برای تفسیر. بعضی میگن کره شمسی به هم میریزه، بعضی میگن مثلا حالا ماده به طور کل، ولی در اصل این یه تفسیر فضایی. نمیدونم الان دیگه تجربی است و حس تجربی
کنید. جا خود هیولای اولا رو چی میگونیم؟ جذت میگونیم؟
نمیتونم بگم مجرده.
اگه ملاکو بجردیم
که این اصلا اولا بگیم تجرد یعنی چی؟ راجع که اینی خود تجرد باید معنا بشه. دو تا تفسیر تقریبا درش هست، ولی این دو تفسیر رو به این سبک مطرح کردن، اینه ماده استعداد داشته باشه استعداد نداشته باشه، که این تجرد چی رو میگیره مثال و عقل رو خواهد گیره. ولی یک تفسیر دیگه برای تجرد مطرح شده، ابعاد و بی ابعاد بودن، بی بعد بودن. خب طبیعتا تو این تفسیر عالم مثال میفته تو غیر مجردها. در واقع یه حالت وسط به این شکل، این دو تفسیر کنار هم مطرح شده. یا مثلا بر فرض مثال الان یک تفسیر همین الان مشاهده کردیم، فعلیت و عدم فعلیت. شرط اون بهمون بیان اوله، این یک نوع توضیح بیان اوله، ماده بودن اینا بیان اوله. خب تو این تعریف هایی که شما میگونید خود ماده و هیولا هیولا رو با چی تفسیر کرد؟ چجور رو باید در نظر
گرفت؟ موجود ابداعی
آره، موجود ابداعی میدونن.
صدر وقتی میگونید به هستی به وجود موجود بس خود رو بود حقیقتا موجود خوب تفسیر وقتی هیولا هیولا مادی باشه
تلقه اولا مثلا مادی باشه. آره دیگه، صد رو حرکت جوهری رو مطرح میکنه به ماده و سرایت، میبینی ماده هم در حال تحوله، استعداد هم در حال تحوله، جای تحمل هست، جای تحمل هست. این خود ماده مثلا تحول بذاری، یعنی ماده نباشه، به ماده نشه، از ماده خارج بشه،
چی بشه مثلا؟ آقا این یه تصویری که ما تو ذهنم مثلا یه چیزش روانی شخصی
ما شلون جور میگه
این با توجه به تعریفی که میکنن تغییر کردنش معنی نیست.
من تو ذهنم هست، اینجوری تو ذهنم هست، بستر تغییرها و تحولات خودش تغییر بکنه، یعنی تمام تحولات باید از بین بره، مگر اینکه کسی اونایی که مثلا معتقدن کل ماده جمع میشه به طور کل، این رو مثلا خود تغییر یعنی
ماده
اولا اصلا از بین بره، بعد بشه عالم علای مثال و بعدش هم عالم عقل و اینا بشه.
ماده
جوهریه، اگر جوهریه به این سطح باشه که اصلا ماده از بین بره، این ماده ثانیه است، در فلسفه اینو ماده نمیگیرن.
ما اینکه الان همین عالم زمین از بین بره، اینا خب جسم ماده، یعنی که در استعداد داشته باشه تغییر بکنه. درست. که عالم دوم که این نمی‌تونه تغییر، یعنی حتما وجود داره این عالم، ماده قدرت این که اون دنیا این عالم تغییر می‌کنه، جلو داشون این شکلی می‌شه، می‌دونم حالا حتما باید جسم جسم وجود داشته باشه.
حالا چه جور جسمی؟ ما هم حرف بحث چی در اینکه جسم هست بحثی نیست، من قبول کردم که جسم قطعا هست. اما جسم متحول هست یا جسم غیر متحول؟ ثبات داره یا تغییر میپذیره؟ راجع کردیم. اما علامه یک کاری کرد که علم به تغییر است نه تغییر. مثلا در واقعا پیچیده است این عالم، مثلا عوالم دیگر اونجا تغییر و تحوله یا علم به تغییر و تحوله. گزارش هایی در خود مثلا شما یک میوه رو میخوری انگار همه میوه رو خوردی، اصلا انگار همه لذت ها رو بردی، انگار لذت جماع هم توش بوده. چی به چی جوریه این کنه؟ حالت جمعی داره، چون مافوق زمانه ازلا و ابدا همه لذت ها رو داره. به این فضای خیلی ویژه‌ایه. اونم باز اگه بحث تجدد امثال رو، مسئله تجدد امثال رو بخوایم داخل این قضیه بکنیم، باز داستان ها تغییر پیدا خواهد کرد. چون من قبلا یه اشاره‌ای کردم راجع به خود ماده، هم باز چیزایی در ذهن هست که
این
که در تجدد امثال واقعا اینجوریه، واقعا حرف تجدد امثال یا به این سبک میدونید صدر تجدد امثال رو منحصر کرد در عالم ماده، این کار رو کرد. در صورت بحث خیلی به نظر من پر اهمیتیه و شایسته یک بحث آزاد جدی، یک مرحله در مثلا فلسفه بود که همه رو جمع بشه و تصمیم گیری های نهایی پراکنده است. الان پراکنده است.
درسته بود مادی معقول فانی بود مادی معقول فانیه
بود مادی ماده هیولا اولا
این یک حالت هست که از وجود که چنین وجودیه
خب حالت ماهویه یا حالت اندماجیه اینا همه مهمه یا حالت اندماجی است که خودش رو در مرحله ماهیت جلوه داده توجه کردی؟ در مرحله ما میگیم اینجوریه اینا ماهیت وقتی میگیم ماهیت همشون اول استعدادهای اینجور ماهیت همه تو باطنشه این همون کمالاتی است که به شکل ماهیت جلوه میکنه بذار جوهر شما میتونید دو جور معنا کنید یه جوهری که از متن وجود شما انتظار میکنید و یکی همین که به شکل جوهری جلوه کرده در مرحله نفاد جلوه کرده مثلا کمالاتی که در این وجود هستش جلوه های متعدد داره جلوه جوهری چیه جلوه های عرضی چجوره چه نسبتی داره حالا ادعای حکما این هستش که ماده یک امر ماهویه توجه کردید نفاد یک وجوده من نگفتم مجرد نه میگم بالفعل باید باشه احتمالا چون باز هم حرفای دیگری هست ممکنه ما مثلا اگر کسی قبول کنه که میدونی الان چند تا قول اینجا هست اگر کسی قبول کنه کل عالم ماده برچیده میشه میره به طرف مثال و عقل خودتا بس تحول تو اونجا هم رخ میده باز باید یه بحثی بکنه این تحول بر اساس تغییر یا دفعیه در هر صورت بود قوه و استعدادش باشه قوه و استعداد تحول با توش باشه تحول از این وضعی که توش داره الان با توش باشه یعنی الان جای بحث پیدا کرد سوالات یعنی چند سوال من اینجا مطرح کردم از همون اول فصل چندین سوال مطرح کردیم آیا این تقسیم فقط مال وجود امکانیه نه مال بود اینا همه سوالات قابل تأمل و بررسی مجرد مادی یعنی چی چند تفسیر درش پیدا کرده همین تو زیل اومدیم راجع به مثلا مراتبی که میگیم انسان چجوریه این نکته‌ای گفته شد قابل پیگیری هست مثلا میخوام این که میگم قابل پیگیری هستش چون بعدا آدم بیادش میره این همون جزء تحقیق هایی هست که بعضی وقت میان از ما میپرسن آقا یه تحقیق بدید که تا حالا نشده باشه میبرم ما همینجوری گیر میکنیم میگه وایسته میمونن چیه توجه کردید اینا همون تحقیق های کلاسی نمیدونم دانشگاهی هایی که تحقیق میدن فلان میدن این همون هایی هستش که جای توجه داره ولو دو صفحه به آدم بنویسه ارزش داره حتی ما سه دقیقه بیشتر وقت نداریم مطابق فرمایش شما
این ترتبی که میگن یک وجود که دیگه نمیشه درسته؟
بله
میگن دفعات یه سال ماده رو میخوام میگن که میگن ترتب یه وجودی داره ولی اونجا مثلا میگم که تو عالم ماده انگار یه وجود خودش میتونه اینجوری باشه ولی تو مثال یک وجود نیست چند تا وجود پشت سر هم
ولی در این حال وحدتش محفوظه
خب بهش میگیم یک وجود یعنی مثلا مثل اینجا که مثلا ما همین رو میبینیم داره تغییر میکنه
آره یک موجوده اونجا
واقعا یک موجود مثلا
یک موجود کشدار کش زمانیش اونجا همش محفوظه یعنی در واقع کش زمانیش اونجا موجوده توجه کنید این در واقع اگر اینجوری باشه موجودات سه بعدی اینجا که یک بعدش منصرمه چهار بعدی یک بعدش منصرمه اونجا میشه چهار بعدی متقرر
همش
یعنی آره یعنی حرکت و زمان در اونجا تبدیل میشه به مقدار تفسیر سخن این آیون اینه
ولی وقتی که میگن که تعقب بعض مثالیات به بحث این تعقب منظورشون چیه؟
این هم پشت و پشت آمن هم آمدن مثلا یه میوه داره میخوره اول میوه وسط میوه آخر میوه
او
تصویرش هست کردم چرا؟ یک چیز باید باشه و الا این پس فرق این با اون چیه؟ با مثلا فرض کنید که عذاب کشتن چیه؟ با بالای درخت رفتن چیه؟ با مزفه هم کردن Thank you.